ایده من اینه که آسایشگاه سالمندانز و به اصطلاح طوری ساخته بشه که یه فضای سبز و بازی برای کودکان هم باشه. این باعث میشه وقتی که خانواده‌ها بچه‌ها رو میبرن توی این فضا برای بازی، سالمندها هم اینها رو ببینن و با بچه‌ها بازی کنن. میتونید که افراد مسن از دیدن بچه‌ها بسیار لذت ببرن، رویش باز میشه و اون گرفتگی که به خاطر نگذر فرزندان خودشون در آسایشگاه دارن از بین میره. اینجوری هم خانواده‌ها توی فضای سالم بچه‌هاشون بازی میکنن. به همین افراد مسنی که از خانواده اصلی خودشون دور موندن و حتی ممکنه بعضیاشون سالها فرزندانشون رو نبینن، این بچه‌ها مادرشون پدرشون جای فرزندهای اونا رو پر کنه، از نظر روحی هر دو طرف سود میبرن، هم اونها و هم کسانی که برای تفریح به بار میان. متشکرم. خدا نگهدار.
معلیت از هر واقعی بیتر ترسیم میشه این باشه که افراد کوچیک خانواده رو دور هم جمع کنیم، بعد با اصلاحات های پیشینیانمون آشناشون کنیم. این که اگر بشه ببریمش تو همون زادگاه پیشینیانمون، یه کاره دستیشون و سنتاشون رو هم تفریح میشه، همین که بچه همون برمیگردن به سنت های گذشتمون. متشکرم از برنامه، خیلی خیلی خوبتون، شبتون خوش.
خب گفتن که سلام، من اگر بخوام در حوزه تفریح کاری انجام بدم، یه شهر بازی پیشرفته درست میکنم و توی خیلی از شهرها و استانها و روستایی که اصلا هیچ گونه تفریحی وجود نداره از این شهر بازی ها حالا استفاده میکردم. و گفتن شهر بازی هایی که در کشور ما وجود داره همشون بسیار قدیمی، کهنه و سادن و با تعریف جهانی خیلی فرق دارن. آقای وحید بهمنی از اصفهان در مورد شهر بازی قطعاً آقای بهمنی صحبت خواهیم کرد در این برنامه.
من بنفشه هستم از تهران تماس میگیرم در رابطه با سوالتون. من اگر که تونستم دلم میخواد که یه مسابقه کاشت نهال بذارم با موزیک. دو تا تیم یا چند تا تیم از مردم درست میکردم و با یه موزیک شاد در طول اون زمانی که موزیک داره پخش میشه هر کس بتونه نهال بیشتری به کار برنده میشد و اینکه به نظرم میتونه برای طبیعت هم خیلی مفید باشه. کلاً طرح موسیقی به هر شکلی، چون مردم خیلی احتیاج دارن به شاد بودن، روحیه داشتن و اینکه عقل سالم در بدن سالمه و باید همه روح و روان سالمی داشته باشن برای هر کاری، سعی میکردم از اینجور طرح‌هایی که با موسیقی همراه بیشتر اجرا کنم. خسته نباشید، خیلی ممنون، خدافظ.
خب احمدی هستم در حال پست دادن. آقای احمدی، یک شما میگفتین که کارتون چیه، شغلتون چیه، سر چه پستی هستین؟ و حتما من حدسم اینه که شما سربازین. گفتن که پارک خوراکی و بازی تأسیس میکردم که همه برن هم با خوراکی های مختلف آشنا بشن هم فقط و فقط بازی کنن. آقا کامرانم خودشون رو معرفی کامل نکردن و نگفتن از کجا، فقط گفتن که تفریحاتی باید خلق بشه که همگانی باشه، که جنبه اقتصادی مردم رو در نظر بگیره، یه سری مکانهای تفریحی و گردشگری و استراحتی باشه که هم بازی و تفریح باشه، هم در کنارش پرورش و آموزشی هم برای مردم وجود داشته باشه.
من طرحی که مد نظرمه اینه که یه جای تفریحی باشه که کودکانی که بی‌سرپر هستن اونجا تابستونا تفریح کنن، زمستونا از لحاظ امکانات رفاهی همه چی، زمستونا برای مثلا کیف، کفش مدرسه، لباس مدرسه داشته باشن و نوروزم بتونن لباس و عیدی قشنگی دریافت کنن.
متشکرم بابت طرح‌های تفریحی که برای این برنامه فرستادید و همراه شدین با شماره پیامک 30881. خیلی ارزشمنده که شما زمان گذاشتید، فکر کردید و برای ما یک طرح تفریحی ارسال کردید. این خیلی خوبه و متشکرم از همه اونهایی که فکر کردن، زمان گذاشتن و در بحث ما شرکت کردن. همچنان فرصت هست، خیلی فرصت داریم. باز برمیگردیم در برنامه، تقریبا یک ساعت و نیم دیگه همراه شما هستیم و در این یک ساعت و نیم باقی مانده کلی قراره که پیامک بخونیم. پس شما هم لطف بکنید اگر دارین برنامه ما رو میشنوید به سوال ما پاسخ بدین. خواستیم که شما در یک جشنواره شرکت بکنید و یه تفریح رو طراحی بکنید که قراره این تفریحی که شما طراحی میکنید به عنوان یک طرح خلاقانه تفریحی توی اون جشنواره یا فستیوال برنده بشه. شما به نظرتون چی با اوضاع و احوال و شرایط و هر آنچه که در کشور ما هست میخونه به عنوان یک تفریح خلاقانه؟ خب 22:35 است و متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. یه ترانه میشنویم، برمیگردیم بحث رو با آقای عقدی ادامه میدیم.
کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها؟ کجایی اگر مجنون، اگر لیلا قریبم در بیابانها؟ کجایی؟
کجای این شب تاریک به روی ماه گربستی؟ نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجاستی؟ من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی.
اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چه آهوها که در چشمان لیلا نیست. اگر گم کردم خود را، مرا در گریه پیدا کن. اگر از شکل لب بستم سکوتم را، تماشا کن. کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها؟ کجایی اگر مجنون، اگر لیلا قریبم در بیابانها؟ کجایی؟
کجای این شب تاریک به روی ماه گربستی؟ نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی؟ من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی.
اگر گم کردم خود را، مرا در گریه پیدا کن. اگر از شکل لب بستم سکوتم را، تماشا کن.
خب بریم سراغ بخش اطلاع رسانی با سرهنگ عبدی از زحمتکشان پلیس راه استان گلستان که باهاشون صحبت کردیم در مورد وضعیت گلستان. این بخش رو لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و شب بخیر دارم خدمت همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز. به استعزار همه هموطنان عزیز برسونم، در حال حاضر ما در محور واسطه استان و گلستان ریزش خفیف باران را داریم. معابر ما لغزنده است. انتظار یک داریم از همه مسافرین عزیز حتما توجه کافی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را داشته باشند. با توجه به شرایط جوی که عرض کردم ما داریم در سطح استان، توجه کافی به جلو داشته باشم. با خدای جلوتر از شما حتما فاصله مناسب را رعایت کنن، رعایت فاصله طولی الزامی است و با سرعت مطمئن حرکت کنن. از توقف و تردد در حاشیه رودها، آببندان، سدها خودداری کنن، چرا که اکثر پل‌های ما، اکثر رودهای ما الان تقریبا حجم آبشان بالاست، بعضی از رودها طغیان کردن. انتظاری که داریم توجه داشته باشن به دستگاه‌های امدادی و خدماتی که داره هشدار میدن و هر حال هشدار همکاران بنده هم توجه داشته باشن. امیدواریم که رعایت کنن قوانین را. اگر این موقعی ضرورت نداره سفرشون موکول کنن به روز، شب چون هوا تاریک دید کمه. امیدوارم که انشالله رعایت کنن و مشکل مورد خاصی برای هیچ شهروندی پیش نیاد. در خصوص محدودیت راه ما، سه تا از محورهای ما محدودیت تردد داریم. محور شهرستان آزادشهر به سمت شاهرود، محور خوشیلاب بخاطر ریزش کوه همچنان بسته، محور یساقی ما به سمت بندر ترکمن ما محدودیت داریم، محدودیت تردد. ولی سایر محورها باز از حال دو تا از محورهای فرعی ما هم سمت این چبرون هم محدودیت‌هایی دارن که اونها تو فرن، ولی محور اصلی همشون باز هست. بجز این دو تا محوری که گفتم به سمت شاهرود و از مسیر آزادشهر و همچنین مسیر روستای یساقی به سمت ترکمن، این دو تا محور فعلا محدودیت تردد داریم. من در خدمت شما هستم.
شب شما بخیر باشه. شما همراه ما هستید در ویژه برنامه عیدمون از شبکه رادیویی جوان. من یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت همه اون دوستانی که همین الان به جمع شنونده های ما اضافه شدن. من سمانه مبلغ حسینی هستم همراه جناب آقای سیاوش عقدایی. این برنامه رو داریم برای شما همراه با سرکار خانم نازنین علی دادیانی و جناب آقای صدا بردارمون هم اگر من اسم بله آقای معین خانی‌زاده. همه دوستان و همکاران از ساعت‌های اولیه صبح زحمت کشیدن
برای تهیه این برنامه. اینجا از همه صدا بردارایی بکنیم که با برنامه‌های شبکه جوان همراه هستن. یکی از طاقت فرساترین کارها رو دارن انجام میدن.
4 ساعت برنامه زنده
و از صبح تا شب دائم با 100% تمرکز پشت میز صدا هستن. چون دوستان شنونده
میدونن
ما تو حالت عادی توی رادیو یه سری برنامه تولیدی داریم، یه سری برنامه تأمینی داریم که صدا بردارها اینا رو وقتی که اصطلاحا راه میاندازن فقط کنترل میکنن که برنامه با کیفیت پخش بشه. باید. اشکالی پیش نیاد، ولی اینجا دائم درگیر هستن با میز و واقعا
لحظه‌ای نمیتونن از جاشون بلند
شن. واقعا با حضور صدا بردارها و زحماتی که کشیدن عید شد.
خب یه تشکر کردیم از همه دوستان و عواملی که در این برنامه هستن و برای اینکه دقایقی ما شما رو همراهی بکنیم دست به دست هم میدن تا اینجا شما بتونید یه برنامه رو بشنوید. آقای عقدایی داریم در مورد تفریحات با شما صحبت میکنیم و نمیدونم که قراره که وارد بحث جدیدی بشیم یا بحث‌های قبلی رو با هم دیگه ادامه میدیم.
من فکر میکنم که ما در مورد تفریحاتی که به اموال عمومی صدمه میذارم یکی دو مورد گفتیم. خب. و اجازه بدید از اونم بیام بیرون. این دو تا بخش تلخی از صحبت ها بود که مجبور بودیم انجام بدیم. اجازه بدید بریم سراغ تفریحاتی که دسته چهارم بودن، تفریحات به شدت خلاقانه که واقعا حد و مرزی واسه شون هنوز معلوم نشده. اینا خیلی جالبن خانم والا حسین. یعنی جالب بودن با به میدان آمدن واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دیگه خیلی جالبتر شدن. یعنی یه روزگاری ما دنبال این بودیم که همونطور که در گزارش هم شنیدید حسین رضوی هم گفت بریم یه هتل بسازیم تو مریخ، آدم ها برن مریخ رو ببینن، اون دسته از گردشگرانی که تمول این رو دارن این پول رو بپردازن. ولی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده الان داره کار دیگری انجام میده. شما این هتل رو با همون کیفیت در فضای مجازی میسازید جالب بدونید که وقتی که در فضای واقعیت مجازی قرار میگیرید با عینک ها و حسگرها و محرک ها بو رو میتونید احساس کنید. سختی، زبری، نرمی، تمام اون خصوصیات فیزیکی اجسام رو میتونید لمس کنید، در محیط ها راه برید، تکان ها رو احساس بکنید و عملا مغز شما خیلی درکی از این نداره که الان شما تو مریخ هستید یا نه. در واقع تو تفریحات به شدت خلاقانه دارن از ایرادات مغز به نفع تفریح کردن استفاده میکنن. شاید خودتون بپرسید که مگه مغز ایراد داره؟ مغز ایرادات وحشتناکی داره که اگه بدونید حتی ممکنه باورتون نشه که مغز ما که ما اونو به عنوان پیشرفته ترین ابزار تحلیل در جهان میشناسیم چه جاهای بازی میخوره و چقدر بعضی جاها عذر میخوام از این کلمه استفاده میکنم احمقانه رفتار میکنه.
بله.
به عنوان مثال بیاین یه نمونهشو بررسی کنیم که به همین جریان هتل مریخی ربط داره و طراحان تفریحات به شدت خلاقانه ازش استفاده میکنن. اگر شما در خواب ببینید که یک جانور مهاجمی به شما حمله میکنه، مثلا یه سگی به شما حمله میکنه یا یه گرگی به شما حمله میکنه، وضعیت فیزیولوژیک بدن شما تغییر میکنه، میزان آدرنالین در خون شما ترشح میشه و عروق شما به ترتیبی قطرشون تنظیم میشه که بتونن فشار خون بالا رو تحمل کنن. در پی ترشح آدرنالین ضربان قلب شما بالا میره، مغز به حالت خاصی میره، کورتکس یه جابجایی اونهای منیزیوم و کلور توش به حالت استراب میره، در حالی که در بیداری هم وقتی برای شما این اتفاق میفته دقیقاً همین فرامین فیزیولوژیک برای مغز صادر میشه. یعنی مغز تفاوت میان خواب دیدن و بیداری رو به هیچ عنوان متوجه نمیشه.
بله.
و اگر شما در خواب چیزی رو ببینید مغز همون واکنش رو نشون میده که در دنیای واقعی نشون میده و این یکی از ایرادات مضحک مغزه. و اگر شما بتونید کاری بکنید که آدم ها در خواب،
بله،
میدونید که این یکی از رویاهای هیتلر برای اعتراف گرفتن از سربازان آمریکایی بود، همینطور در جنگ کره‌ای‌ها این یکی از پروژه‌های جدیشون بود برای سربازان آمریکایی و چینی، که اگر شما بتونید شرایطی رو ایجاد بکنید که آدم ها در خواب در محیط خاصی قرار بگیرن همه چیزو میگن، همه چیزو، و یکی از نقاط بسیار مضحک مغزه. ولی خب هنوز ما به چیزی دست پیدا نکردیم که بتونیم آنچه را که میخواییم به یه نفر در خواب نشون بدیم. هنوز این اتفاق تو دنیا نیفتاده، اگه افتاده حداقل میشه گفت که خبری نشده. بنابراین مغز همینقدر مضحکه. بنابراین کافیه شما تو فضای واقعیت مجازی بتونید به مغز به اندازه کافی تلقین بکنید که در مریخه. بنابراین اون دقیقاً فرامینی رو صادر میکنه برای بدن که انگار در مریخه و این خیلی چیزا رو به چالش خواهد کشید در آینده. مطمئن باشید که انقلاب چهارم که امروز دنیا ازش صحبت میکنه انقلابی است که خیلی از ایده هایی که امروز برای شما من و شما بزرگ هستن رو پوچ خواهد کرد. اون کسانی که رو اسپیس اکس سرمایه گذاری کردن، رو مارس وان سرمایه گذاری کردن، با میان آمدن واقعیت مجازی بخشی از آنچه که بهش فکر کرده بودن باد هوا میشه.
آقای عقدایی، یاد سینماهای چند بعدی افتادم که حالا وقتی اون عینک رو روی چشممون میذاشتیم و یه سری تصاویر رو میدیدیم، آنن با اینکه میدونستیم ما در سینما نشستیم، در جنگل‌های آمازون نیستیم و فقط داریم یک تصویر رو میبینیم،
حالا جا خالی میدید وقتی که
پرنده میترسیم وقتی به سمت مثلا یه سری عنکبوت حمله میکردن همه جیغ میزدن که حالا عنکبوت‌ها به صورتشون چسبیدن یا نچسبیدن. خب مغز واقعا باور میکرد که
واقعا باور میکنه و
ما در همون واقعیت قرار داریم.
واقعیت مجازی داریم در مورد چیزی خیلی بیشتر از این صحبت میکنیم. یعنی شما تو فضای واقعیت مجازی خیلی مطالعه شده تر دارید با مغز انسانها بازی میکنید. تفریحات به شدت خلاقانه تفریحاتی هستن که همونطور که گفتم میتونن خیلی مفید یا خیلی غیر مفید باشن. به عنوان مثال فرض کنید کشور ما با معضل کارآفرینی در زمینه گردشگری مواجه. میدونید کشور ما یکی از سه کشور اول جهان در اکوتوریسمه. اکوتوریسم یعنی گردشگری که برای دیدن جاذبه های طبیعی کشور شما به کشور تو و جغرافیای اقلیمی اینجوری بگیم بهتره. ما یکی از سه کشور اول جهانیم ولی یکی از سه جذب کننده گردشگر تو جهان نیستیم. واقعیت مجازی میتونه برای ما یه راه باشه از این جهت که به ما کمک میکنه کسانی بیاریم به ایران بدون اینکه ویزا بگیرن، بدون اینکه سوار هواپیما بشن و صرف هزینه کمتر.
آقای عقدایی، که از شنونده هامون از شما یه سوالی پرسیدن، میخواییم که همین الان اون سوال با هم دیگه بشنویم.
سلام علیکم. ضمن تشکر از زحمات همه عزیزان در رادیو جوان، آقای عقدایی در مورد مواد مخدر صحبت میکنم امشب. میخواستم ازشون سوال کنم این خبری که میگن مواد مخدری به شکل موسیقی عرضه میشه، یعنی موسیقی که وقتی گوش میدن اثری رو میذاره که انگار که فلان مواد مخدر صنعتی یا چیزهای دیگر رو استفاده کرده و همون اثر رو روی بدن میذاره. در مورد این نوع مواد مخدر اطلاعاتی بدن، ممنون میشم.
ندارن؟ داشتیم نبوده همین موضوع با هم
بله داشتیم صحبت میکردیم. خیلی متشکرم از اینکه لطف کردین تماس گرفتین. البته من تخصص کافی برای پاسخ دادن به سوال شما ندارم، ولی میتونم به این ترتیب به سوال شما جواب بدم. ببینید، یکی از مباحثی که الان دنیا خیلی مطرحه موضوع داروهای صوتیه. یعنی الان ما کاملا پزشکی پذیرفته که یک سری اصوات میتونن نقش دارویی داشته باشن. این اصوات قسمت خاصی از مغز رو تحریک کنن، مغز در اثر تحریک ماده‌ای که شما برای درمان بهش احتیاج دارید رو در بدن دستور تولیدش رو به قدرت میده.
بله.
مثلا شما به انسولین احتیاج دارید، ممکنه صوتی باشه بر قسمتی از مغز تاثیر بذاره که به قدرت ترشح کننده انسولین بگه که در بدن شما انسولین تولید کنه. پس بحث داروهای صوتی خیلی در دنیا جدی. از سوی دیگر من بازم میخوام به سوال شما اینجوری پاسخ بدم که ما یه مبحثی رو در دنیا داریم به اسم دزدگیرها و سیستم‌های امنیتی صوتی.
بله.
سیستم‌های امنیتی صوتی اینجوری عمل می‌کنن که وقتی که مثلا در یک خزانه‌داری و در یک بانکی مسجل میشه برای سیستم که یک سارقی آمده وارد شده و قصد خرابکاری داره، به جای این که درها قفل بشه یا مثلا حتما به پلیس اطلاع داده بشه، ضمن اینکه این کارو در واقع انجام میشه، یک صوتی در فضا پخش میشه.
بله.
که این صوت باعث میشه که سارقان زمینگیر بشن، به شدت حالت تهوع بگیرن، سردرد داشته باشن، امکان جهتیابی خودشون از دست بدن، امکان واکنش سریع خودشون از دست بدن. من با این دو تا مثال خواستم به شما بگم به طور دقیق که امروز علم پزشکی نورولوژی پذیرفته که شما با اصوات میتونید بر مغز تاثیر بگذارید. نمونه ای از تاثیرگذاری بر مغز داروهای صوتی هستن، نمونه دیگرش همین دزدگیرهای صوتی، سیستم های امنیتی صوتی. پس میشه با اصوات بر مکانیزم های مغزی، بر سازوکار مغزی تاثیر گذاشت. حالا که میشه با اصوات بر سازوکارهای مغزی تاثیر گذاشت، حتما میشه مغز رو تحریک هم کرد. محرک های صنعتی چی کار میکنن؟ مغز رو تحریک میکنن.
بله.
انتقال دهنده های عصبی رو جا به جاییشون رو سریع میکنن.
درست.
یا تجمعشون رو در مغز زیاد میکنن، مثل دوپامین. حتما با داروهای صوتی هم میشه این کار رو انجام داد. بنابراین آنچه که میگن که اصواتی آمده که محرک هستند، بله، این از نظر علمی ممکنه، هرچند که من اطلاع دقیقی از این محرک ها ندارم.
بسیار خب، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، بازم دوباره برمیگردیم به بحث خودمون.
بله بله، خواهش می‌کنم.
راستشو بخواید امروز هیچ ایده‌ای برای برنامه کم ندارم، اما میخوام براتون یه داستان تعریف کنم، یه داستان واقعی که دیشب اتفاق افتاد توی مترو. همه چی فقط یه لحظه بود، یه لحظه. در قطار باز میشه با اون کاپشن صورتی و چشمای درخشانش، دست مامانشو ول میکنه و میاد تو. قطار خلوته. کفشاشو در میاره و میره رو صندلی، از دستگیره ها آویزون میشه، میگه مامان ببین. مامانش عصبانی نگاهش میکنه. ولی من بغض کردم. دارم صداشو زفت میکنم. میخوام نگهش دارم. مثل یه بطری کوچیک برای جمع کردن یه تیکه از خوشیای بی قیمته. یه بطری، آره. یه بطری که حسای ما رو توی خودش جمع میکنه و میشه یه شیشه عطر مثلا. حالا اومده به سمت من، انگار سر راهش نشستم، پا میشم از جام. مامانش دعواش میکنه، باید برای مامانش یه بطری بخرم، یه بطری که این روزا رو جمع کنه توش. رسیدیم، یادم رفت بهش بگم بطری تو قیمت نداره، یکی باید بهش بگه. آره، هر کدومتون دیدینش بهش بگی، بهش بگید که بطریش قیمت.
متشکرم که همراه ما هستید. حتما به پاسخ سوال ما فکر بکنید. ما از شما پرسیدیم که اگر قرار باشه که یک بازی، یک تفریح رو شما بهش فکر بکنید و در کشور ما طراحیش بکنید، حالا با توجه به هر آنچه که در کشور ما وجود داره، هر ظرفیتی، هر امکاناتی، شما چه نوع تفریحی رو طراحی می‌کردید که حالا در یک جشنواره ملی هم شرکتش می‌دادیم و به عنوان یک طرح خلاقانه معرفی می‌شد. 30881 و 220-5952. اگر فکر میکنید که میتونید یک تفریح رو طراحی بکنید، حتما در برنامه به ما هم بگین. 30881 و 220-5952. آقای اقدایی، برگردیم به بحث خودم.
این در واقع تفریحات به شدت خلاقانه.
بله.
خب تفریحات به شدت خلاقانه یه بخشیشون موضوع بازی‌های ویدیویی هستن.
بله.
و خب بدونیم که اینا انتها ندارن، یعنی خلاقیتیه که پشت اینها تعیین میکنه که شما چقدر ازشون لذت ببرید و خلاقیت حد و مرز نداره. ولی اون جای بحث تفریحات به شدت خلاقانه باب شد که بین مرز میانه دنیای الکترونیکی و بدن انسان‌ها از بین رفت.
بله.
یعنی اینو یادمون باشه، ما سالهاست بازی های ویدیویی رو داریم، اما مدت کوتاهیه که مرز بین دنیای الکترونیک و بدن انسان داره از بین میره. یعنی چی؟ یعنی شما یه موقعی به دستگاه بازی فرمان میدادید به کنسول های بازی که بتونید یک شخصیتی رو هدایت کنید، یک اتفاقی رو رقم بزنید. هر روز این دسته های بازی تبدیل به وسایل باورپذیرتر شدن، یعنی تبدیل به یه روز تفنگ شدن، یه روز تبدیل به قلاب مایه‌گیری شدن. شما اینا رو میتونید در دست بگیرید، با کنسول وی باهاش مسابقات بوکس رو انجام بدید، مثل دستکش بوکس عمل میکردن. اما هیچ کدوم اینا انقدر واقعی نبود که شما بتونید فقط با حرکات بدن یه شخصیت رو کنترل کنید. اتفاقی که در کینکت مایکروسافت افتاد،
بله.
یا اتفاقی که در فناوری پردازش تصویر شرکت سونی تو کنسول بازی پلی استیشن افتاد. این یعنی چی؟ این یعنی که شما لازم نبود دیگه زبان بدنتون رو به زبان یک وسیله ترجمه کنید و ماشین دوباره اون رو ترجمه کنه به یک زبانی برای کنترل کردن کاراکتر. شما همونطور که میخواستید کاراکتر رفتار کنه، رفتار میکردید و کاراکتر عیناً مثل شما رفتار میکرد. بنابراین یک فرایند از مغز انسان‌ها اینجا حذف میشد، اونم ترجمه کردن چیزی که من میخوام به دکمه‌ای که باید بزنمه. شما مثلا در دسته بازی قبلی اگر میخواستید یه بدوید، میدونستید که باید دکمه A رو با سرعت خیلی زیاد فشار بدید. و این ترجمه‌ای بود که در مغز شما اتفاق میافتاد. دویدن معادل تند تند زدن دکمه A. ولی حالا دیگه شما فقط میدوید و کاراکتر میدوه. بنابراین این میزان لذت، میزان فرح بخشی رو افزایش میده، چون شما بیشتر نزدیک هستید به اون کاراکتر و اون کاراکتر عیناً رفتار شما رو تکرار میکنه. و این اتفاق تا اونجای پیش رفت که حالا ما میبینیم که اون چیزی که ما قبلا بهش موشن کپچر میگفتیم، این که ماشین ها بفهمند ما چه حرکاتی میکنیم از طریق پردازش تصویر ممکن شده. و این یعنی بی‌نهایت اتفاق عجیب. بله. تو دنیا. این یعنی که شما تفریح کنید، پول در بیارید، یعنی که کارمند پست بازی کارش رو به عنوان یه بازی انجام بده در خانه. من نه فرصتش هست نه میخوام که خیلی به این بحث وارد بشم، ولی خانم مبلغ حسینی واقعا نمیدونید که ما داریم در مورد چی حرف میزنیم. ما داریم در مورد آینده بشریت حرف میزنیم، در مورد تغییر فیزیک آدم‌ها، در مورد آدم‌هایی حرف میزنیم که دیگه نمیتونن بیشتر از 10 متر راه برن، چون نیازی به راه رفتن ندارن. واقعیت افزوده، واقعیت مجازی در کنار هوش مصنوعی نیاز به راه رفتن و حرکت کردن رو از انسان‌ها خواهد گرفت.
بله.
شما میتونید لذیذترین غذایی رو که تصور میکنید، ببینید چیزی به اسم اختلاف طبقاتی رو از جامعه خواهد گرفت در کنار همین چیزهای بعدی که داریم. میخوام بهتون بگم در مورد این مقیاس تغییر داریم صحبت میکنیم. یک غذای خیلی لذیذ رو در نظر بیارید، هر غذایی که خیلی دوست دارید و قیمتش خیلی گزافه، شما میتونید در واقعیت مجازی بنشینید به اون رستورانی که میخواید برید و تکنولوژی تا اینجا جلو خواهد رفت که دقیقاً مزه اون غذا رو به خودآگاه مغز شما تزریق کنه، بجویدش، زیر دندونهاتون فشارش بدید، ازش استفاده کنید، ازش لذت ببرید بدون اینکه از خانه حتی خارج شده باشید و حتما قیمت خوردن و حتی احساس سیری کنید.
بله.
در حالی که دستگاهی که درش قرار گرفتید داره مثلا یه غذای بچه ارزان قیمت رو به شما تغذیه میکنه. ولی شما دارید این رو با مزه شیشلیک میخورید.
درست.
این کاریه که از بین رفتن مرز میان دنیای الکترونیک و مغز ما انجام خواهد داد و شما کم کم با این مواجه میشید که آیا اصلا لازمه چیزی به اسم گوشت تو دنیا تولید بشه.
آقای عقده، کیا دارن این کارا رو میکنن؟ یعنی این تفریحات بسیار خلاقانه که شما دارید برای ما تعریف میکنید و ما هاج و واج فقط داریم گوش میدیم، کیا طراحش میکنن؟
تکنولوژیست ها. ببینید، جایی مثل سیلیکون ولی ما یه موقعی میگفتیم که کسب و کارها فناوری محورن، توی انقلابی، تو انقلاب سوم میگفتیم فناوری کسب و کارها رو